میشم لطف بفرمایید در خصوص شروع فعالیت هاتون در حوزه رسانه و اینکه چرا موضوع جنگ رسانه ای رو به عنوان موضوع پژوهش و ساختار کتابتون انتخاب کردین و راجع به مباحث و فصل‌های مطروح در کتاب توضیحاتی رو بفرمایید.
به نام خدا، من هم به سهم خودم تقدیر و تشکر دارم از عزیزانی که این فضای علمی و کارشناسی رو فراهم کردن. ابتدا هم عرض ادب و احترام دارم حضور شما عزیزان و همچنین مخاطبین ارجمند این برنامه از طریق رادیو گفتگو. سابقه مطالعاتی و پژوهشی حقیر به شاید 35 سال گذشته برگرده، چند سالی که ما از آموزش پرورش، یعنی با بدنه در واقع بدنه مهم و تعیین کننده آموزشی کشور که مواجه بودیم و از نزدیک در ارتباط بودیم، این دغدغه تو ذهن من شکل گرفت که چقدر تربیت و آموزش میتوانند برای تجلی قدرت نرم کشور مهم باشند. در ادامه که این دغدغه جدیتر میشد، یافته های جدیدتری تو حوزه علم ارتباطات و رسانه ظهور پیدا میکرد. تلاقی این دو رویداد، یعنی تغییر نسل ها و جهش های نوین علمی، الزاماً این راهبرد ها رو برای کشور و بدنی نظام اهم از حاکمیت و حکومت به ارمغان می آورد که می بایست برای آینده برنامه داشت. شیوه های تجلی قدرت و نقطه مقابلش ناهنجاری هایی که می تواند نظام را به چالش بکشاند و اصول و ارزش ها رو در واقع منجر به تخطئه اونها و تخریب اونها بشه رو به چالش بکشاند، راهکار و مدل های علمی رو اتخاذ کرد. از آن جایی که رویکرد جنگ ها از جنگ های سخت در ادامه به جنگ های نیمه سخت و در ادامه به جنگ های نرم گرایش پیدا کرده، به همین معنا میبایست مواجهه و از نوع هوشمندانش هم شکل بگیره. آنچه که کشورها را در اذهان عمومی و در افکار عمومی به اقتدار میرساند، آن چیزی است که تولید می شود در گفتمان ها به عنوان پارادایم های غالب و حاکم شکل می گیره. مهمتر از اون ابزارهایی است که می تواند به رخ بکشاند، به اقتدار برساند. این ابزارها رسانه ها هستند. رسانه ها هم سنتاً از کتاب روزنامه شروع شده، در ادامه به تلویزیون که باز خودش سیاه‌سفید، بعد رنگی، بعد از در واقع اشتی به فول اشتی، به همین ترتیب. یعنی روندها رو که مرور میکنیم متوجه میشیم که جهش دارن، متفاوتن، تغییر میکنن. بنابراین با این روندها ما باید همسو باشیم، با اینها باید حرکت بکنیم. در این حال از آینده هم غافل نباشیم، برای آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد برنامه داشته باشیم، هم لحاظ فیزیکی تجهیزات سخت افزار و هم لحاظ محتوای فکر و ذهن. بنابراین اگر جنگ یک روزی جنگ سخت بود، احاطه فیزیکی، توپ و تانک و اینها ابزارهاش بودند، در ادامه ابزارها متفاوت شدند. احاطه ها و استحاله ها رویکردهای جهتگیری های فرهنگی پیدا کردند. یادم میاد، نمیدونم، یه خاطره خیلی کوچولوی هم بگم یا نه، جالبه یا نه، عرض میکنم اگه لازم. مثلا تو این مقطعی بود که من روی یافته ها کار میکردم، جنگ بود دیگه، ما همش ذکر و فیر و همش جنگ بود. یه شبی من داد و بیداد میکردم تو خواب، همش توپ و تانک و فلان، و این همسر ما رفته برا شفت و بیار شد، گفت که چطور شما، چی شده، نمیدونم، داری سرصدا میکنی اینا. بعد واقعا من فضای جنگ رو تو خواب دیدم، یعنی موشک بود و آتیش بود و همش از این خبر از این اتفاقا بود. بعد خیلی برام جالب بود، گفتم محقق چقدر کار سختیه، پژوهش چقدر تحقیق کار سختیه،
اینقدر درگیری ذهنی. بله، راجب محتوای رسانه ها و جنگ رسانه‌ای ذهن شما رو درگیر کرده که در واقع در ذهن شما یک حالت تداعی عینی پیدا کرده که انگار واقعا جنگ رو داریم به صورت سخت افزاری و فیزیکیش لمس
و واقعا لمس کردیم. اگر یعنی هر پژوهش یا ماهیت هر پژوهش همینه، تا محقق تو اون فضای آکادمیک علمی چالش نداشته باشه، درگیر نباشه، دغدغه نداشته باشه، بعد به نتایج خوبی نمیرسه.
و دقیقاً همین رو میخواستم اشاره کنم، تا زمانی که دغدغه مهم و علمی شما انقدر پر رنگ نباشه، ما شاهد همچین گردآوری پرباری نخواهیم بود. یعنی واقعا جا داره من تشکر بکنم و دست مریضات و خدا قوت بگم به شما که محتوای این کتاب طوری هست که به عنوان یک رفرنس علمی میتونه در اختیار فرد قرار داشته باشه. انقدر به مباحث به صورت علمی آکادمیک و دقیق پرداخته شده و در عین حال محتوای کاربردی و راهبردی و نتایج راهبردی ارائه شده تو کتاب، که به نظرم واقعا کتابی هستش که کسانی که در حوزه رسانه فعالیت میکنن حتما لازم هستش که یه نسخه از این کتاب رو همیشه کنار خودشون داشته باشن و به عنوان رفرنس ازش استفاده بکنن. خیلی ممنونم آقای دکتر. اشاره کردین در بین صحبت هاتون به رسانه های نوین و نوین شدن رسانه ها. در واقع ساختار رسانه های نوین به یک گونه شکل گرفته که مخاطب که حالا امروز تحت عنوان کاربر ازش نام میبریم، چون در واقع خودش هم توانایی اثرگذاری در رسانه ها رو داره و هم قادر هستش که تولید محتوا بکنه، این کاربران تصور میکنن که به خاطر اختلاف ساختاری که بین رسانه های نوین و رسانه های سنتی در گذشته وجود داشته، چون قطعا رسانه های سنتی، من درس پس میدم آقای دکتر خدمتون، برای روشن شدن مسئله تو ذهن مخاطبان یه توضیح کوچیکی رسانه‌های سنتی به شکلی بود که در واقع مخاطب فقط دریافت کننده محتوا و پیام بود و این حالت وجود داشت که صاحبان رسانه‌ها هر محتوایی رو که مد نظرشون هست از قالب رسانه‌ها یا از طریق رسانه‌ها در اختیار مخاطب قرار بدن تا بتونن ذهن مخاطب رو با خودشون همراستا بکنن. اما امروزه به واسطه ساختاری که رسانه‌های نوین به خودشون گرفتن و اون ساختار دو سویه بودن این رسانه هاست، مخاطب تصور میکنه که دیگه خودش میتونه هر محتوایی رو انتخاب بکنه، خودش میتونه هر محتوایی رو تولید بکنه و در اختیار دیگران قرار بده. بنابراین تصور وجود داره که در واقع رسانه‌های اجتماعی اون ساختار تأثیرگذاری رو مثل گذشته روی ذهن مخاطب و اون ساختار ایدئولوژیکی رو که معمولا رسانه‌ها در پیش هستن که در ذهن مخاطب ایجاد بکنن ندارن. حالا من میخوام از شما اینطوری سوال بکنم که در واقع توی این کتاب به چه سری شاخصهایی رسیدین که این شاخصها در جنگهای ترکیبی یا جنگهای رسانه‌ای میتونن مخاطب رو با خودشون همسو بکنن؟ یعنی در واقع رسانه‌ها از چه شاخصهایی استفاده میکنن برای اینکه بتونن روی ذهن مخاطب بالاترین اثرگذاری رو داشته باشن؟
ببینید، به عنوان یک مقدمه در پاسخ به سوال شما من عرض میکنم، در واقع ارجاع میدم به دوستان رو و عزیزان خواننده رو که به اون سرفصل جنگ های هیبریدی حتما مراجعه بکنن. زمانی که شیعه ها
جسارتا در خصوص جنگ های هیبریدی هم یه توضیح بفرمایید.
بله، عرض میکنم این پاسخ در واقع همون ابهام رو در واقع روشن میکنه. ببینید، جنگ های هیبریدی یا معادل فارسیش در واقع ترکیبی، ما اونجا گفتیم که جنگ فیزیکیه، تانک بر در واقع خاکریزه، مثلا اسلحه هست، فشنگه، ولی اینجا دیگه ارزش ها میان، یعنی انتزاعیه، تو فضای مجازی اصطلاحاً این جنگ مرزی وجود نداره. ببینید، چون دهکده مکلوهان همین رو داره میگه، کهکشان ارتباطی کاملا جنسش هم از جنس فضای ارتباطیه، حرفش همینه. اغلب نظر این پروز ارتباطی فضای جدید رو متصور، یعنی ما یه بحثی رو داریم به نام مطالعات آینده پژوهی، یه پروژه رو تنریک بانیم، پروژه هزاره، برای هزار سال آینده بشر برنامه داره. البته تو حوزه علم پژوهش هیچ وقت نمیشه به قاطعیت حرف، ولی نسبیات. ببینید، همین این سناریو پردازی تو اون حوزه ما رو برای غافلگیری و جلوگیری از غافلگیری در برابر تحولات آینده آماده میکنه. میتونید با اون نگاه، با اون موضعی گیری تصمیم بگیریم، اقدام کنیم. میخوایم آموزش بدیم، میخوایم تجهیزات هزینه بکنیم، میخوایم مثلا تو حوزه اقتصاد، بودجه، مالیات، اینها مانور بدیم، کار بکنیم. باید نگاهمون معطوف به آینده باشه. این از همین جنسه، یعنی تو جنگ سخت به اون معنا، الان تو جنگ نرم متمرکز بر به چالش کشیدن هویته، ارزش ها، نگاه ها. ببینید الان شما تو فضای مجازی چرا خیلی ساده یه سرچ ساده بکنید، مثلا یه تصویر مستهجن، خیلی ساده دیگه، یه کلید واژه معمولی و به راحتی قابل دسترسیه دیگه. یه بچه‌م مثلا تصادفاً به کیبورد دستش برخورد بکنه، این تصاویر میاد. چرا؟ این معنی داره دیگه، چون ذهن فکر بچه رو به چالش میکشونه، از اون ارزش‌های واقعی، از اون جایی که باید این فکر، این ذهن مدیریت بشه، هزینه بشه، جلوگیری میکنه. ولی شما یه مقاله علمی ISI درسته بخواید، یه یافته ای رو توی یه مقاله علمی در زمینه شیمی، مدیسن و و و بخواد حساب ببین چقدر باید پیچیدگی داره، چقدر فیلتر داره.
بله.
خود این معنی داره. اینا یک سری،
یعنی در واقع یکی از آیتم های ساختار ایدئولوژیکی که رسانه های نوین دارن همین آسانی دسترسی تصاویر، یعنی مطالب چیپ و بدون مایه است، بی مقداره، که ساختار ذهنی و اندیشه مخاطب رو به اون درگیر بکنن تا اینکه درگیر مسائل علمی و مسائل جدی نباشه. یعنی این خیلی نکته ظریفی که اشاره کردین.
بس الان همینه دیگه، وقتی که ما میگیم از اصول نباید فاصله بگیریم، از ارزش های انقلابی اسلامی نباید فاصله بگیره، همینجا خودش رو نشون میده. تازه ژاپن که الان حالا مثلا یک کشور مقتدر تو حوزه آموزش و اقتصاد این حرف داره برای گفتن، تازه به این نتیجه رسیده که اگر در کلاس‌های آموزشی خصوصا کلاس‌های نخبگان خانوما از آقایان سوا بشن. ببینید داره این اتفاق میفته عملا دیگه. این معنی داره، یعنی چی؟ یعنی اون آدم تو اون وقتی که سر کلاسه مطلقاً ذهنش فکرش باید معطوف به اون عرصه علمی باشه. میدونی چه عرض میکنم؟ یعنی هر چیزی جای خودش. پس اینا که قبلا تو آیات روایات متعدد تو احادیث مختلف آمده. پس ما اگر بخوایم مدیریت رسانه بکنیم، بصیرت همسایه بکنیم تو عموم، سواد رسانه خانوادار محترم بالا ببریم، باز ارجاعشون میدیم به اون ارزش‌های اصیل، دین، دینگرایی. در واقع جنگ رسانه کارکردش همین.
بله.
اگر من بخوام 6 تا از مهمترین شاخصایی رو که فرمودید در واقع عرض بکنم، به این شکل قابل دسته‌بندیه. گردآوری اطلاعات، ببینید روی یه حوزه‌ای متمرکز میشن که بتونن تخریب کنن.
بله.
با جهت‌گیری کامل. هدف گذاری از ابتدا میدونن، همون نگاه چشم اندازی که من گفتم.
بله.
یعنی میدونن اگر این اطلاعات، این خبره کجا چجوری میشه ازش سوء استفاده کرد در جهت تضعیف نظام، با اون هدف خبر رو تحریف میکنن.
بله.
وقتی خبر، اما اتفاقی تو بعضی از آیات رو باید تو قرآن بارها افتاده.
بله.
اطلاع رسانی، نوع اطلاع رسانی همیشه جهتگیری وجود داره،
سوگیریه همیشه.
بله.
البته آقای دکتر تو رسانه های مختلف فرق میکنه، مثلا یه رسانه مثل بی بی سی انقدر این سوگیری مستتره و انقدر مهارت ها تو نگارش خبر قوی هستش که اصلا مخاطب به راحتی نمیتونه این سوگیری رو متوجه شه، ولی در واقع دقیقا به نوعی چینش خبر اتفاق رو به گونه ای روایت میکنن، به قول شما در کتاب اشاره کردین، که در واقع میبرن به اون سمت که ساختار ذهنی مخاطب شکل بگیره.
دقیقاً. یعنی هدف اونه دیگه. یعنی به هدف گذاری اونه که توجهشون رو جلب بده به اون طرف. یعنی ما ببینید ما چی میگیم، از واقعیت رو پرهیز میکنن، جریان انحراف، جریان حالا ناتو و شبیخون فرهنگی که حالا در بخش بعدی کاملترش رو عرض خواهیم کرد، همینه دیگه، معنیش همینه. بنابراین رسانه باید تو اذهان، تو افکار نسل‌های نوپای ما، تو نونهالا با مدل‌های خاص خودش، دختر خانم‌ها به طریقی، کودکان به طریقی، اینا همش مدل داره، یعنی آموزش مبتنی بر مدل‌های علمی. البته باز الان بحث رو روشن‌تر در بحث راهبردها در انتها احتمالاً دقیق‌تر بهش خواهیم پرداخت، حالا چه باید کرد، چه باید بکنن، چه دستگاهی به چه کیفیتی. و عرض شود که میخوام عرض بکنم که مثلا عملیات سایبری که اخیراً اتفاق افتاد، حالا اون چالشی که بین چین، آمریکا و روسیه وجود داره، دفاع و فرماندهی و کنترل، به اینا باید حساب شده باشه. یعنی اگر ما اون نقطه رو داریم میبینیم، بعدش میخوام برسیم، بعد حالا اون سناریو داریم میگه اگر اون اتفاق افتاد بعد اقدام ما چی باید باشه.
تشکر میکنم. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی میشنوید.
واژه‌نامه مصباح اندیشه ها به مناسبت ارتحال فقیه و حکیم مجاهد علامه محمد تقی مصباح یزدی روانه بازار نشر شد. نگین یاوری از آغاز ترجمه فارسی کتاب خود با عنوان آینده در گذشته ایران، نظام الملک در آینه تاریخ خبر داد. میراث خواجه نظام الملک برای ایران امروز در این کتاب بررسی شده است. کتاب درآمدی بر زندگی و سودهای صاحب ابن عباد نوشته محمد جواد گودینی توسط انتشارات میراث ماندگار منتشر شد. نشر ناسنگ کتاب بیداری انسان نوشته رمضان زین‌العابدینی را به چاپ رساند. بنابر گفته زین‌العابدینی در این کتاب بیداری انسان جنبه خودشناسی دارد و به انسان می آموزد که چگونه پیش از آن که دچار اشتباه شود به اندیشه ورزی و پرورش فکر خود بپردازد تا بتواند برای آینده تصمیم گیری کند.
با برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. با حضور آقای دکتر کیقوبادی، نویسنده کتاب مبانی جنگ رسانه‌ای و خانم دکتر سید سارا میرقاسمی به عنوان کارشناس برنامه. از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان ارجمند میتونید نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو در این خصوص در این برنامه از طریق شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح نمایید. و همچنین شما مخاطبین ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. خانم دکتر بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی برنامه میخواستم با توجه به تجربیات و پژوهش‌های ارزنده‌ای که شما در حوزه رسانه تا به حال داشتین، توصیه‌های راهبردی رو بفرماییم برای مواجهه هوشمندانه نظام رسانه‌ای با رسانه‌های کنونی.
این که ما بیایم تکلیف، توصیه، سیاست‌گذاری رو برای دستگاه‌های خاصی قائل بشیم این گونه نیست. هیچ دستگاهی، این یک گفتمان کلی است، یک در واقع نگاه غالبه، هیچ دستگاهی از این بحث مبرا نیست. فضای مجازی خیلی پیچیده است. جنگ رسانه واقعا جنگ، الان ببینید تو حوزه اقتصاد ما از فهم جنگ اقتصادی چقدر تعیین کننده بود، از ناامنی، از دلار سکه، این تلاطم و در واقع به هم ریختگی اقتصادی تو حوزه رسانه در واقع همین اتفاق میفته اگر ما آماده نباشیم. بنابراین دستگاه ها، اهم از حاکمیتی و حکومتی، نهادها، اقشار، همه وظیفه دارن. چون فرصت نیست من نمیتونم موردی عرض بکنم. مثلا مصداقی چند نمونه عرض میکنم. ببینید، دولت و ملت باید با هم رفیق باشن. دولت، مجلس، قوه قضاییه. دشمن میاد به دنبال این هست که ایجاد اختلاف، تفرقه بندازه. ما باید هوشمند باشیم. در رأس مدیران، در بدنه کارشناسی و در پایین‌ترین سطوح مدارس. الان اینجا آموزش پرورش تکلیفش روشن میشه. به عنوان متولی بحث آموزش پرورش. مساجد، خدا رو اینا رسانن برای مردم مذهبیون که میان مساجد ارتباط دارن. حیات مذهبی، سینما، تئاتر، موزیک، همه اینها تکلیف دارن. وزارت خارجه ببینید که بقیه کشورهای ما در مواجهه با این جنگ ایران چه کار میکنن، چه کار کردن. شناسایی جدیدترین تکنیک ها و در واقع تاکتیک های رسانه‌ای، مثلا پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ای، اینها این بر عهده وزارت علوم دانشگاه هاست. عرض شود باید خانواده ها از تقویت باورهای دینی، تحکیم پیوندهای عاطفی، احیای عزت نفس، مبارزه با روی تجمل گرایی، اینا فقط نمونه هایی از مسائلی است که خانواده ها باید در خانواده بهش توجه بکنن. صدا و سیما چیکار باید بکنه؟ مثلا وقتی که صحبت از مذاکره میشه، ما بگیم مثلا بحث موشک بالستیک ما قدرت ملی ماست، اصلا قابل مذاکره نیست، اصلا برگشت به برجام مثلا صرفا در چارچوب تعهد آیین‌نامه خودش معنا پیدا میکنه. مواضعمون باید مقتدرانه باشه، گزارشامون دقیق، مفصل و کامل باشه.
با تشکر از آقای دکتر کیقوبادی، مؤلف کتاب مبانی جنگ رسانه‌ای، و خانم دکتر میرقاسمی، کارشناس برنامه. علاقه‌مندان جهت تهیه کتاب میتونن از طریق دانشگاه عالی دفاع ملی مراجعه نمایند. شما رو با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، احمد سلطانی هماهنگی و بنده حسین قائدی گوینده تا ساعت 22 این برنامه ها رو در طول این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه پرده آخر رو در ساعت 15 میشنوید، پس از اون در ساعت خورشید پخش میشه در ساعت 15:55 و آنگاه برنامه کاکتوس رو در ساعت 16 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه او با ما حرف میزند در ساعت 16:55 و تا لحظه دیدار ساعت 17 تقدیم حضورتون میشه. برنامه تاریخ معاصر رو در ساعت 18 میشنوید، آنگاه برنامه آغاز یک پایان رو در ساعت 18:30 تقدیم میکنیم. برنامه محراب روشن رو در ساعت 19:30 از رادیو گفتگو خواهید شنید و پس از آن برنامه مشق شیدایی رو در ساعت 20 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد به مدت 111 دقیقه به عنوان آخرین برنامه از این بخش. دوستان و شنوندگان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید و انتقاد کنید، پیشنهاد بفرمایید. به این ترتیب ما میتونیم برنامه های بهینه‌تر و بهتری رو با استفاده از نظرات سایر شما تهیه و تقدیمتون بکنیم. با این شماره ها، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک شماره مستقیم 27-86-10-35.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن،
بوی گل سوسن و یاسمن آید
کنار هم، آواز هم صدایی خواندیم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودیم. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج ام، ردیف 95.5 دامنه گاهرز.
ای فلات استقامت
ایران،
سرزمین با اصالت، نامت نجیب و بیکران، نامت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
ساعت 15 است، همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه پرده آخر توجه بفرمایید با موضوع بررسی جشنواره 39 تئاتر فجر.
Thank you. پرده آخر.
جشنواره تئاتر فجر، عالی‌ترین جشنواره هنرهای نمایشی و تبلور فعالیت‌های یک ساله هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی است که هر سال در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌گردد. این جشنواره در طول سالیان سال با فراز و فرودهایی همراه بوده است. این هفته و به بهانه برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر به این موضوع خواهیم پرداخت.
خیلی جذاب معاشرت‌های فرهنگی رو شروع بکنیم.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید. بیایید با دقت نمایش ببینیم.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرتون هستیم.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، بسیار خرسندم که یک بار دیگه این افتخار رو دارم تا با موضوعی دیگه در عرصه هنرهای نمایشی در خدمت شما عزیزان، هنرمندان و هنردوستان باشم. قبل از هر چیز باید عرض کنم که شما شنوندگان عزیز و ارجمند صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما سروران ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال نمایید. بسیار خوشحال خواهیم شد که نقطه نظرات خودتون رو در مورد این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو با شماره پیامک اختصاصی 301035 تکرار می‌کنم، 301035، و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما که برای همه شما عزیزان شماره آشنایی است، یعنی شماره 162، در میان بگذارید. همینطور که به شما وعده داده بودیم، امروز به بهانه برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر، موضوع پیرامون این جشنواره خواهد بود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمتتون سلام عرض میکنم، خدمت عزیزانی که همینک به ما پیوستند. در استودیو هستیم با برنامه پرده آخر و همکار ارجمندم سرکار خانم مژگان رایگان که خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همچنین میهمانان عزیزمون که پشت خط تلفن هستن. هستم در خدمتتون.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم. چه خبر از عالم هنر؟
خواهش میکنم. مهلت ثبت نام و ارائه آثار به دبیرخانه جشنواره هنر زنده است تا 15 بهمن تمدید شد. جشنواره هنر زنده است در 4 بخش فیلم، تئاتر، موسیقی، دیجیتال آرت، پذیرای تولیدات متنوع هنرمندان جوان کشور در بخش رقابتی و هنرمندان مطرح کشور در بخش‌های غیر رقابتی است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بخشی که جدیداً افزوده میشه، بخشی جذابی باید باشه خانم رایگان، مثل دیجیتال آرت و بخشای این چنینی که فکر می‌کنم جوان‌ها بیشتر استقبال می‌کنن. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، موضوع برنامه امروز ما پیرامون 39مین جشنواره تئاتر فجر خواهد بود. سه عزیزی پشت خطوط برنامه امروز در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای محسن حسنزاده، مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، که اعتقاد دارن جشنواره امسال جشنواره کاملا متفاوت خواهد بود و سعی بر این شده که حتما نقطه نظرات علاقه‌مندان به تئاتر توی این جشنواره